بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که آیا آب مجتمع از باران، یعنی آبی که از باران جمع شده، آیا آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب هست، آیا این آب مجتمع به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ این شد سوال. مثال عرض بکنم، یه مثال عرض بکنم برای همین سواله. رفقای من، یک گودالی هست، باران بارید، این گودال میشه پر از آب. به آب این گودال میگن آب مجتمع از باران. خب تا اینجا روشن شد. آب مجتمع از باران. باران هم مشغول بارش بر آب این گوداله هست، یعنی همین الان داره باران میباره بر آب این گوداله. سوال اینه که آب این گودال که بهش میگن آب مجتمع از باران و بارانم الان داره بر آب این گوداله میباره، آیا آب این گودال به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا خیر؟ اگر شما یه لیوان خون ریختی تو آب این گوداله که بارانم همین الان داره بر آب این گوداله میباره، اگر شما یه لیوان خون ریختی تو آب این گوداله و وقت این آب تغییرم نکرد، رنگ و بوه و مزش تغییر نکرد، آیا به مجرد این که شما خون ریختی تو آب این گوداله، آب این گوداله نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردم برای رسیدن به حکم این مسئله باید شش مرحله طی بشه. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد، حکم این مسئله به دست میاد و ما به جواب این سؤاله میرسیم. شش مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات هست که این مرحله هم به لطف خدا تمام شد. حالا در پایان همین مرحله سوم ما یک توجه داریم. اگر رفقا به جزوه شماره 112 نگاه بکنند، همون اول جزوه من نوشتم توجه. حالا توی این توجه ما چی میخواییم بگیم؟ توی این توجه میخواییم بگیم با این توضیحاتی که ما در روایات دادیم، حکم یک مسئله دیگری هم روشن میشه. کدام مسئله؟ این مسئله که اگر آب مجتمع از باران، آب مجتمع از باران، باران مشغول بارش بر این آب نیست، اگر آب مجتمع از باران مشغول بارش بر این آب نیست، آیا این آب مجتمع از باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ مسئله قبلی آب مجتمع از باران بود، ولی باران مشغول بارش بر این آب بود، ولی این مسئله آب مجتمع از باران هست ولی باران مشغول بارش بر این آب نیست. حکم این مسئله هم با توضیحاتی که در روایات دادیم روشن میشه. یه مثال عرض بکنم. یه گودالی هست، باران باریده، خب این گودال پر از آب باران شده، به آب این گودال میگن آب مجتمع از باران. باران هم الان بند اومده، قطع شده، مشغول بارش بر آب این گوداله نیست. حالا میخواییم ببینیم آب این گودال آیا به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا نجس نمیشه. اگر شما یه لیوان خون ریختی داخل آب این گوداله، آب این گوداله که آب بارانه، بارانم الان مشغول بارش بر این آب نیست، اگر یه لیوان خون ریختی داخل آب این گوداله، وقت رنگ و بو و مزه این آب گوداله تغییر نکرد، آیا آب این گوداله به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا نجس نمیشه؟ با توضیحاتی که ما در این روایات دادیم حکم این مسئله هم روشن شد. اینم شد مرحله سوم که رجوع به روایات بود، با اون توجهی که در پایان مرحله سوم تذکر دادیم. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست. یعنی چی؟ یعنی ما باید مراجعه به کلمات فقها بکنیم، ببینیم درباره مسئله مورد بحثمون آیا اجماعی وجود دارد یا اجماعی وجود نداره. رفقای من مسئله مورد بحث ما چیه؟ مسئله مورد بحث ما اینه که آب مجتمع از باران، یعنی یک آبی از باران جمع شده، باران هم مشغول بارش بر این آب هست. میخوایم ببینیم این آب مجتمع از باران آیا به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا خیر. این مسئله مورد بحث ما هست. حالا تو مرحله چهارم باید رجوع کنیم به اجماع، یعنی باید مراجعه کنیم به کلمات فقها، ببینیم آیا در کلمات فقها درباره این مسئله مورد بحث اجماع وجود دارد یا خیر. رفقای من، ما وقتی مراجعه به کلمات فقها میکنیم میبینیم کلمات فقها دو دسته هست. دسته اول اینه، در عبارت بعضی از فقها نقل اجماع وجود داره، یعنی بعضی از فقها نقل اجماع کردن، ادعای نقل اجماع کردن. اجماع بر چی؟ اجماع بر این که آب مجتمع از باران در حال عدم بارش باران، در حال عدم بارش باران، این آب مجتمع از باران در حکم آب واقف هست، یعنی آب ثابت. در حکم آب واقف میدونید یعنی چی؟ یعنی آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب نیست، این آب مجتمع از باران در حکم آب واقفه. یعنی اگر این آب قلیل بود، این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. اگر این آب به اندازه کر یا بیشتر بود، این آب مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. نقل اجماع وجود داره. و وقت این اجماع توجه داشته باشی درباره آب مجتمع از بارانه که باران مشغول بارش بر این آب نیست، ادعای اجماع شده. حالا کی ادعای اجماع کرده؟ البته این ادعای اجماع درباره مسئله دومه که در ضمن این اجماع حکم مسئله اولم که مورد بحث ما هست روشن میشه. حالا کی ادعای اجماع کرده؟ مرحوم محقق سبزواری در ذخیره، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، مرحوم صاحب معالم در بخش فقه معالم، مرحوم صاحب حدائق در حدائق، مرحوم کاشف الغطا در شرح طهارت قواعد، مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقی، مرحوم ملا ابو طالب عراکی در شرح نجات العباد، مرحوم بحر العلوم در مصابیح الاحکام. این ادعای اجماع کردن، ببخشید، هم ادعای اجماع کردن، بعضیشون هم نقل اجماع کردن که آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر اون نیست، اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس میشه. حالا من یه تعدادی از عبارت این فقها رو براتون میگم. مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره عبارتشون اینه: اذن قطع تقاطر، یعنی اگر بارش باران قطع شد دیگه باران نمیباره، سار ماء المطر فی حکم الواقف، یعنی این آب بارانی که یه جا جمع شده دیگه بارانم برش نمیباره، این آب بارانی که یه جا جمع شده در حکم واقفه، یعنی در حکم آب ثابت، یعنی اگر قلیل بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، اگر کثیر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بعد میفرماد که والظاهر انه مما لا خلاف فیه، ظاهر اینه که این مطلب اختلافی درش نیست، این لا خلاف ادعای اجماع است. این عبارت مرحوم محقق سبزواری در ذخیره. عبارت دوم عبارت مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان. من عبارت فاضل هندی رو براتون میخونم. ایشون میفرماد فإن لاقته نجاستون بعد انقطاع تقاطری فکل واقف اتفاقا، یعنی آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب نیست، اگر ملاقات با نجاست کرد این آب، این آب در حکم آب واقفه، یعنی حکم آب ثابت، اتفاقا، ادعای اتفاقا. عبارت سوم عبارت مرحوم صاحب معالم در بخش فقه معالم، عبارت ایشون اینه: اذن قطع التقاطر صار واقفا، اگر بارش باران قطع شد این آب مجتمع از باران میشه واقف، یعنی میشه در حکم آب ثابت، و این کان جاریان، اگرچه این آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر اون نیست روی زمین هم جاری بشه، هر جمع که جاری بشه در حکم واقف. بعد میفرماد و ذالک مما لا خلاف فیه، در این مطلب هیچ اختلافی نیست. عبارت بعدی عبارت مرحوم حاج آقا رضای همدانی هست که اول ادعای لا خلافه کردند، بعد از لا خلافه فرمودن بل اجماعن، بل اجماعن، چون اجماع ارزشش از لا خلافه بالاتره. لا خلافه با سکوت هم می سازه، ولی اجماع با سکوت نمی سازه. عبارت بعدی عبارت مرحوم بحر العلوم در کتاب مصابیح الاحکام، من عبارت مرحوم بحر العلومم برای رفقا میخونم. عبارت ایشون اینه، ایشون میفرماید اگر بتونم پیدا بکنم عبارت ایشون را، بعد عبارت مرحوم بحر العلوم بله، عبارت مرحوم بحر العلوم هم اینه: ان المجتمع من غیره کل مجتمع منه فی عدم الانفعال حال نزول المطر. اینم عبارت مرحوم بحر العلوم. عبارت مرحوم صاحب حدائق هم برای رفقا بخونم. عبارت مرحوم صاحب حدائق اینه: لا خلاف فی ان ما یبقا من ماء المطر بعد انقطاع المطر حکمه حکم القلیل و انکان جاری هم. ملاحظه میکنید که ادعای اجماع فرموده هم. ایشو دسته اول. دسته دوم اینه: در عبارت بعضی از فقها فتوا وجود داره، یعنی فقیه فتوا داده ولی نقل اجماع نکرده. خب چه فتوایی؟ در عبارت بعضی از فقها این فتوا وجود داره که آب مجتمع از باران در حالی که باران مشغول بارش بر این آب نیست، آب مجتمع از باران در حکم آب واقفه، در حکم آب ثابته. فتوا دادن که در حکم آب واقفه، یعنی اگر قلیل بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، اگر کثیر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. فتوا دادن ولی دیگه اجماع رو نقل نکردن و ادعای اجماع نکردن، فتوا دادن و رد شدن. حالا مثل کی؟ مثل مرحوم ابن براج در کتاب محذب، ابن ادریس در سرائر، مرحوم کیدری در اسباح و شیعه، مرحوم ابن سعید در جامع الشرائع، مرحوم علامه در تحریر و در تذکره و در قواعد و در منتهی و در نهایه، مرحوم فخر المحققین در ایزا، مرحوم شهید ثانی در روض الجنان، در دو جای روض الجنان، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام، مرحوم نراقی در معتمد الشیعه، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا و مرحوم نراقی در مستند الشیعه. این فقهایی که من نام بردم فتوا دادند، فرمودند که اگر آب مجتمع از باران، باران مشغول بارش بر این آب نباشه، این آب مجتمع از باران در حکم آب واقفه، یعنی اگر قلیل بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، اگر به اندازه کر یا بیشتر بود به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. فتوا دادن ولی نقل اجماع نکردن و ادعای اجماع نفرمودن. اینم شد مرحله چهار. مرحله پنجم رجوع به عقله. رجوع به عقل یعنی چی؟ یعنی ما مواجه شدیم با این سؤاله که آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب هست، آیا این آب مجتمع از باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا خیر؟ باید مراجعه کنیم به عقل ببینیم آیا عقل در این زمینه حکمی داره یا حکمی نداره. رفقای من، تمام مطالبی که تمام مطالبی که درباره عقل در مسئله آب کر گفتم، عین اون مطالب در این مسئله مورد بحث ما هم جاری هست. خلاصه این که عقل در این مسئله مورد بحث ما حکمی نداره. اینم شد مرحله پنجم. مرحله ششم، باید رجوع کنیم به اصل عملی، ببینیم اصول عملیه درباره مسئله مورد بحث ما چی میگن. رفقای من، تمام مطالبی که درباره رجوع به اصل عملی در مسئله آب کر ذکر کردم، همه اون مسائل در مسئله مورد بحث ما هم میاد. خلاصه این که در مسئله مورد بحث که آب مجتمع از باران هست، در این مسئله مورد بحث چون دلیل اجتهادی وجود داره که روایات و اجماع باشه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. تا اینجا شش مرحله به لطف خدا تمام شد. با این 6 تا مرحله حکم هر دو تا مسئله رو ما استنباط کردیم. 1. آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب هست، آیا به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود یا خیر؟ مسئله دوم، آیا آب مجتمع از باران که باران مشغول بارش بر این آب نیست، آیا این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود یا خیر؟ حکم این مسئله هم استنباط شد. خب در پایان بحثی داریم به نام متفرقات. رفقای من، اموری که در این مسئله مورد بحث مورد استفاده قرار گرفت و یا امکان داره که مورد استفاده قرار بگیرن، 7 چیزه. 1. قول لغوی در موضوع شناسی بدوی. ما در مرحله اول که موضوع شناسی بدوی بود از قول لغوی استفاده کردیم. 2. علم اصول. ما برای استنباط حکم این دوتا مسئله از علم اصول استفاده کردیم. خب از کدوم مباحث علم اصول استفاده کردیم؟ از بحث حقیقت شرعیه استفاده کردیم در باب موضوع شناسی بدوی. از قول لغوی در موضوع شناسی دلیل استفاده کردیم. از اطلاق، اجماع، خبر واحد، ظهور، شهرت، جمع عرفی، تعارض، مرجحات باب تعارض، عموم، ترک استفسال، حکومت، ورود، عقل، اصل عملی. از اینا استفاده کردیم. البته از اصل عملی استفاده نکردیم، ولی بالاخره ذهن خودمون رو متوجه به مباحث اصل عملی کردیم که آیا در ما نحنفی اصل عملی جا داره یا نداره. درسته از عقلم استفاده نکردیم، ولی باز مراجعه به عقل کردیم که ببینه آیا عقل در اینجا حکمی داره یا نداره. حکومت و ورود هم مورد استفاده قرار گرفت. چرا؟ اونجا که گفتیم با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه، به خاطر اینی که دلیل اجتهادی یا حاکم بر اصل عملی است یا وارد، که در خارج تعادل و تراجی مفصل توضیح داده. سومین چیزی که در این دوتا مسئله مورد استفاده قرار گرفت، از علم رجال ما استفاده کردیم. 4. از علم درایه استفاده کردیم. 5. از علوم ادبی استفاده کردیم، چون اگر ادبیات مسلط نبودیم اصلا نمیتونستیم از روایات استفاده کنیم یا از کلمات فقها. 6. از کتب اربعه و جوامع دیگر روایی استفاده کردیم. و 7. از کتب فقهای قبل از قرن 15 هم استفاده کردیم. به لطف خدا این دوتا مسئله حکمش استنباط شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.